أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. اقسام سحر رو با توجه به اون چیزی که فخر رازی در تفسیر خودش نوشته بود و عرض کردیم که همین هم مورد توجه فقهای شیعه هم قرار گرفته، تا اونجا که مرحوم مجلسی همین رو البته خیلی کوتاه تلخیص کرده و تلخیص علامه مجلسی در بهار مورد نقل سایر فقها هم واقع شده. این تقسیم بندی فخر رازی رو میخوندیم. تا کنون دو نوع از این فخر از این تقسیمات رو ملاحظه کردیم. نوع اول عبارت بود از سحر به تعبیر ایشون کلدانی ها که استعانت از کواکب باشه، به اینکه کواکب رو از ارواح کواکب کمک بگیرن. یه فرقی با تنجیم البته داره، در تنجیم شاید بیشتر محاسبه بود، اینجا استعانته. یعنی در بحث تنجیم فرد فقط محاسبه میکرد، از روی حساب و کتاب میگفت چه اتفاقی خواهد افتاد، در حالی که در بحث سحر نوع اول استعانت از ارواح به تعبیر خودشون آسمانی، ارواح موجودات فلکی استعانت جسته میشد. نوع دوم این بود که خود فرد با ریاضت نفس خودش رو قوی کنه، بتونه در جهان خارج تأثیر بذاره، که این نوع رو ایشون به طور مفصل ازشون نقل کردیم که میشه اولا ثابت کرد که نفس قابلیت تأثیر در بیرون داره، و در ثانی این تأثیر گذاری واقع شده در مواردی، ولذا میشه. راههایی هم ارائه دادن به اینکه باید طرف سعی کنه از دنیا دوری بکنه، ریاضت بکشه و اون حرفایی که خوندیم. نوع سوم سحر چیزیست که ایشون میگه استعانت به ارواح ارضی، در مقابل نوع اول که استعانت از ارواح سماوی بود، این استعانت از ارواح ارضی است و همون جنگیریه. این که فرد سعی کنه در زندگی خودش با اجنه ارتباط برقرار کنه و از اجنه استفاده کنه، اونها براش کارهایی بکنند. خب اینو زیادم شنیدید و چند از اموری است که ما میتونیم هر کدوممون چند نفری رو بگیم که دیدیم که استفاده از اینها دارند و مثالها و شواهدی براش پیدا بکن. منتها حالا اینکه هر کسی تو این زمینه ادعا میکنه این ادعاش درست باشه غلطه، ولی خب اصل وجود جن که یه امر قرآنی هم هست و در فقط هم مخصوص به اسلام هم نیست، ظاهرا همه ادیان بهش اعتقاد دارن. ایشون در این باره چندین نکته داره که خوبه بهش توجه بشه. یکی این که میگن البته برخی از معتزله و فلاسفه منکر وجود جن شدن، من نمیدونم حالا معتزله کدوم دستشون و استدلالشون چی بود، تو ادله‌ای که ما از معتزله دیده بودیم من ندیدم یه همچین مسئله‌ای رو بهشون نسبت داده شده باشه، ولی خب فقرم کم کوچکی نیست که اینو گفته باشه. ولی خب ایشون میگه که بزرگان فلاسفه وجودش رو منکر نشدند و پذیرفتند و اصل این مسئله که انم قابل قبوله. منتها جن هم نوشته هم مؤمن داره هم کافر داره. خب این مضمون سوره جن هم هست که ما جد ربنا میکنیم، تلاش میکنیم، کوشش میکنیم، بعضی همون هم کافریم بعضی هم مؤمنیم. منتها این که ماهیت جن چیه خب خیلی مورد بحثه، که آیا اینا اصلا مادی هن یا مادی نیستند. خب این یک. دوم این که اگر مادی هن به حساب ماده فلسفی آیا مثل انرژی هن؟ خب مثل نور یا مثلا صوت اینها انرژی هن. یا اینکه اینها دارای جنس جسمن منتها جسم لطیف. اگر گفتیم جسمند، حالا این سوال پیدا میشه که آیا جسمی که میگید جسم لطیفند، اینها اون عوارض جسمانیتی که در ما هست رو هم دارند؟ ایشون میگه متأخرین از فلاسفه گفتند که جن قائم به نفسه، یعنی که ان عرض نیست، جوهره، ولی مکان و تحیز نداره. ببینید یکی از خواص جن، یکی از خواص ماده اینه که زمان و مکان داره. یعنی ما ماده مجرد نداریم و هرچه مجرد نیست زمان و مکان داره. اما کهن درباره این نوع از ماده گفتن که این تحیز یعنی مکان نداره و در مکاندار هم حلول نمی کنه. این خیلی مفهوم روشنی نداره، الا اینکه ما باید بیاییم یه تعریف خودمون رو از بحث ماده مقداری عوض بکنیم. چون ماده درسته میگیم ذو ابعاد ثلاثه، اصلا تعریف ماده میگن چیزی که دارای جسم، چیزی که دارای ابعاد ثلاثه است. بعدم تو فلسفه تقسیم بندی که میکنن میگن از ابتدا حیولا، بعدش جسم میگن و این تبدیل به جسم میشه. ابعاد ثلاثه یعنی طول و عرض و عمق طبیعتاً حتما مکان پیدا میکنه. ممکنه شما بگید که این مکانی که داره حالا چیز دیگه هم میتونه در اون مکان باشه، نمیتونه باشه. البته حالا واقعیت اینه که ما همه نظام‌های امکانی و موجود دنیا رو نمیشناسیم. الان هم بحثمون درباره ماهیت جن نیست، ولی این هست که به هر حال ایشون گفته یک ماده است، جوهر ماده، مادی جوهر، ولی مکان نداره، حلول در مکاندار هم نمیکنه. حلول در مکاندار در چی گفته؟ برای در مقابل نفس انسان. نگوید نفس انسان مجرده، مادی نیست، اما حلول در بدن میکنه که بدن مادی است. او میگه این چند نمیخواد بگه حالا لابد یا مجردی است یا مادی است، ولی حلول در بدنی نمیکنه، حلول در جسمی نمیکنه، حلول در ماده نمیکنه. چندان مهم نیست که حالا جن چیه و واقعیتش چیه، این کسایی که جنگیری میکنن بهتر باید بیفتن دنبالش بدونن که اونا هم نمیدونن. یعنی نهایتاً بعضن جن رو دیدند، کسایی هم شنیدید میگن دیدن، و معروف هم هست که سم داره، حالا کسی بیشتر از اینش هم خیلی نمیدونه که چیه. و واقعیت هم اینه که باز این سوال باقیه که اونا هر وقت بخوان قابل رؤیت میشوند، یا اینکه بعضی از انسانها چشمشون توانمند در دیدن میشه. یعنی آیا مثلا من و شما که نمیبینیم امکان داره ببینیم؟ یعنی مثلا یه موقعی اون جنه که الان ممکنه تو همین اتاقم باشه دلش بخواد یهو بر ما ظهور پیدا بکنه، یا نه اونم بیچاره دلش میخواد ما ببینیمش، ما هم دلمون میخواد، امکان دیدن همدیگر رو نداریم. مثل اینکه فرض کنید شما نمیتونید صوت رو ببینید، هر چقدر او خودشو نشون بده شما نمیتونی اونو ببینی. این پس چرا بعضی ها میبینن؟ بعضی ها در شرایطی چشمشون تحولی پیدا میکنه که میبینند. حالا اونایی که میگن این خیالاته، میگن طرف خیالاتی میشه چیز دیگه میبینه، مثل خیلی چیزایی که میبینن، اونا که میگن نه میبینن واقعا میبینن. حالا چرا هم یه شکل میبینن، اونم ساختار روانیه، یا چون از بس شنیدن این خیالات میکنن، اونا که میگن خیالاتیه، اونا که میگن واقعیه، خب نه واقعی میبینن. اون با فرض این که بگیم اساسا جنی هست، اما اگه بگیم جنی نیست که خب طبیعتا میگن حتما خیالاتی. اما گفتم تقریبا میشه گفت از مسلمات ادیانه که جنی هست. اینقدر هم در قرآن آیات زیادی است که توجیه و تعویل بردار نیست، که از خلقتشون میاد ما خلقت الجن والانس، یا ایها الثقلان در موارد مختلفی، تا اصلا سوره جن که به صراحت توضیح میده که اینا صحبت کردن آمدن، با داستانهای زیادی که حالا همه اونا رو هم رد بکنیم قرآنش مسلم. خب این از ماهیت جن، که الان کاری هم به جنگیری نداریم، کار ما نیست. منطقه این سوال به هر حال مطرحه که چیست. نکته مهم در این مسئله اینه که فخر رازی میگه اتصال با اینها از اتصال به ارواح آسمانی راحت تره. یعنی کسی که جنگیری میکنه راحت تر میتونه جن رو به تصرف قرار یا ارتباط برقرار کنه، به نسبت به کسانی که حالا میخوان از ارواح فلکی استفاده کنند. امروز ما فهمیدیم که استفاده از ارواح فلکی تقریبا معنا نداره، چون فلک روح نداره به این لسان. قبلا گفتیم ستاره ها و اینا که اینجوری نیست که روحی داشته باشن، و دوا معتقد بودن ستاره ها دارای نفس ناطقند، افلاک دارای نفس ناطقند، این نفس ناطقه فلک، یعنی نفس با شعور، ناطقه این دارای شعور، اینا دارای شعور اندازه میشه باشون ارتباط برقرار کرد. خب این که معنا نداره. یا مثلا میگفتن ملائکه رو در تصرف میگیرن. اما ممکنه بگیم مراد از نفوس آسمانی یعنی ارتباطگیری با ملائکه مثالی، چون ملائکه چند دو دستن، ملائکه مثالی داریم و ملائکه مجرد تام، مجرد مثالی و مجرد تام. اینها ارتباط با ملائکه مجرد مثالی برقرار بکنه. لذا این فرضش ممکنه. حالا اگر گفتیم وجود اون ملائکه مجرد مثالی قابل اثباته، اینم خب هست. نکته که مهمه اینه که این اتصال با ارواح ارضی یا به تعبیر جن راحت تره، و البته به همون اندازم کم ارزش تر و کم تأثیر تره. یعنی اگر کسی که مثلا توان ارتباط با ارواح آسمانی داره میتونه یه کار خیلی بزرگ بکنه، این کسی که جنگیره کاراش در حد بسیار کوچیکه، پیدا کردن مثلا یه گمشدهیه، یه مفقودیه، یه چیزیه. قصه هم هر کدومون به الی ماشاءالله از اینا شنیدیم، جنگیرم دیدیم، الی ماشاءالله من جنگیرهایی هم دیدم، مثلشون هم دروغ میگن، مثلشون کارهایی میکنن فی الجمله که ممکن هم از دروغ بگن، ممکن هم از راست بگن.
ارواح مؤمنین نیستن که تموم شدن، مردن.
نه، ارواح اونا نوع دیگه بودن که جلسه قبلم گفتیم، مرده ها، مرده های طیف دیگه بودن. ارواح سماوی مراد چونه که مثلا شما با روح زحل، با روح فلک سوم، با روح ستاره مثلا فرض کنید فلان ستاره اورانوس با ارتباط برقرار میکنید، با اونو بگیرید، او رو به تسخیر بیارید. یه سوال دیگه هم هست دوباره که آیا این ارتباط یا تسخیره؟ یعنی طرف با این ذکری که میگه، چله نشینی که میکنه، آیا اونو به تسخیر خودش در میاره؟ یعنی تبدیلش میکنه مثلا به عبد خودش، به انقیاد خودش، یا اینکه نه توان مکالمه با اونا پیدا میکنه؟ بعضی از اینا رو باشون صحبت میکنید، هر دو جورش رو من دیدم. یه دشون میگن با این کار ارتباطگیریه با او فراهم میشه، رضا از او سوال میکنن اونم جواب میده. از اینکه مثلا میگم شما در اثر رفت آمد کردن با یه نفری باش رفیق میشی، میری میتونی خونش رو پیدا کنی، میری در میزنی هر از چند راه، میگه مشتب باس، اون میگه بله، میگه خب مثلا مسئله چی چیه، اونم جواب میده. این تسخیر جن با ارتباط با جن دو چیزه. تسخیر یعنی این که او رو تبدیلش میکنه به کارگر خودش، به نوکر خودش، در اختیارشه، هرچی ازش بخواد انجام میده. اما در ارتباط که اکثر اینا ارتباطه، به تسخیر نیست، اینه که طرف صرفا اجازه ارتباط گیری پیدا میکنه. خب وقتی ارتباط پیدا میکنه سوال میکنه، البته بعض جاهام اون جواب نمیده، یا بعضا دروغ میگه، یا بعضا گوش به حرف نمیکنه. اینه که کسایی که معمولا ارتباط دارن قدرتشون باز از اون کسایی که قائل به تسخیرند کمتر. اینو حالا واقعیت چونه من نمیدونم هم اصلا اینا راست دروغه، چقدره، اصلا امکان داره. اصل جن یه امر مسلم دینیه، درست، اما اینکه اینا ارتباط میگیرن نمیگیرن، چه اتفاقی میفته، چه فرایندی میفته، چون واقعیت چی نمیدونیم، اما قد اجمالش بسنده میکنه. بعدم ایشون میگه شباهت ما با ارواح زمینی بیشتره، یعنی با جن هم نسبتی بیشتری داریم، در نتیجه این تناسب ما با اونها باعث میشه راحت تر بتونیم با اونها ارتباط بگیریم به نسبت به ارواح آسمانی. بعدم نسل ما با اینها مثل مسئله با ارواح آسمانی، مثل یک قطره با اقیانوس یا با یه شمع با خورشید، اونها خیلی قوی ترن. خب ارتباط گیری کاری سخت. خود فخرازی هم آخرش میگه گفته شده که دلیلی نداره برای این که بگیم این جن موجوده، ولی بالاخره احتمالش هست، این ارواح زمینی احتمالش در این مسئله هست. بله زیادن، اینو گفتم، اینقدر مثال داریم که دیدن، اونایی که میگن میگن خیال کرده، کاری که نداره که تا بلافاصله بگن نه اثبات این ورش ثابت، راحت نه اون ورش، یعنی اونام که میگن نیست میگن دروغه، خیالات، خیالات بده کرد، الا ماشاءالله کم شده که ما خیالات کردیم روش. بعدم تکثر خیالات که برهان نمیاره که خب همه خیالات کردن، ولی مسئله اینه که ادله قرآنی داره، ادله نقلی داره که نمیشه ردش کرد. یه نکته توجه بکنیم و اون این که آخرین جمله‌ای که این فخرازی میگه، اون مفسر بزرگیه، نکنید بحثی که داره این که والو گفته شده، خط چهار تا مونده به آخر صفحه 158، این به هذه الاشا و ان لم یکن علی وجودها برهان قاهر فلا اقل من الاحتمال و الامکان. این احتمالش هست، امکانش هست، یعنی بر وجود این اشیاء اجنه و اینها، چند نمونم مورد، آیا از دید ایشون اون ارواح سما زمینی با جن دو تا چیزه، چون بالاترش عبارت رو بخونید به همون جنا برگردونده. یا اینکه نه، فخرازی هم با این همه بعد تفسیری قرآنیش میگه نه شاید هم دروغ باشه، نمیدونه. خب این از این نوع چهارم. بله، ولی راهی بر فهمش نداریم. یعنی اگر میتونستیم بریم بگردیم راهش رو پیدا بکنیم درست بود، اما راه یا از راه مشاهده است که نداریم، یا عقله که برهان عقلی هم بر این مسئله قابل اثبات نیست، یعنی ما در کجا بفهم که هست یا نیست، یا اینکه خبری است که به ما رسیده باشه از کسانی که بلدند، که خبری هم تو این مسئله وجود نداره که اونا اومده باشن یه همچین چیزی، یا خود فرد شهود کرده باشه که ما هم شهود نداریم. راه علم به ماهیت اجنه همین چندین راهی که طرق علم ماست، یا مشاهده است، یا خبره، یا عقله، یا شهوده. خب پیش کدومش هم در این مسئله راه نیست. یعنی ما امکان این که فهم ماهیت اینها بکنیم تا بتونیم تحلیلشون بکنیم نداریم، الا اینکه یک جنی رو پیدا بکنیم به جن بوداده حسابی بیاد او بر ما توضیح بده، که اونا معمولا نمیان یا همچین کارهایی رو نمی کنن. معمولا هم اینا خیلی چیزی مسائل علمی و اینا رو بلد نیستن. یکی از چیزای معروف هم همینه که معمولا اگه میخوان ببینن این واقعا یک مثلا کشف و کراماتیه یا یه جنه، چون خیلی هم بعضیش چیزایی مثلا پایینه، میگن اگه کسی دنبال اینجور امور افتاد و نشست و عزائم میخوند و ذکری گفت و چله نشینی کرد و یه های ارتباطی براش برقرار کرد، برای این که بفهمید آیا واقعا مثلا این نفس امام زمان ارتباط با امام زمان شده، چون خیلی دنبال ارتباط گیری با امام زمان هم دیگه، یا اینکه واقعا نه یه راهزنیست جنیست. یه سوال علمی ازش بکنید، سوال علمی بکنید، چون سوال علمی رو اینو بلد نیستن. مثلا بگو ربط حادث به قدیم چیه. مثال معروف امام دیگه، حضرت امام کسی اومده بود پیش ایشون، اومده بودن یه گروهی که ما از طرف امام زمان اومدیم، ما البته اونا کلاش بودن که ما اومدیم و خبر آوردیم و امام زمان پیغام داده و اینه و اونه و یک زن و دو تا مرد بزرگانی هم واسطه شده بودن. امام هم خنده بودن، گفتن حالا چون اونا واسطه شدن اومده بودن امام گفته بودن خیلی خب من یه سه تا سوال میکنم از اونا، از حضرت بپرسید بیارید، اگه جوابش آوردید بعد شروع کنیم به صحبت کردن. اولش اینکه یه چیزی من دوست دارم بگی چیه، دوم اینکه یک چیزی گم کردم بگید کجاست، و سوم ربط حادث به قدیم چیه. از نظر تحلیلی نگاه بکنید، اون اولیش که گم کردم بگید کجاست ممکنه اجنه بتونن، دومی اون که در درون من یه چیزی دوست دارم، یعنی اون باید انقدر بالاتر از این باشه که احاطه قیومی نسبت به روح من داشته باشه، بتونه تو دل من چی میگذره، و سومیش بحث علمیه، یعنی طرف اینجور نیست به راحتی بتونه حرف بزنه، باید امام زمان باشه جواب بده. یه مرحوم آجا حسین خونساری از بزرگان در مواردی مثلا در بحث هایی گفته بوده که من اگر امام زمان بیاد یه سوال ازش میکنم، از این سوالات سخت فلسفی، اگه اینو جواب داد قبول میکنم. در شبه ابن کمونه، شبه معروفیه در بحث های توحید، گفته من از حضرت همین سوالو میکنم، اگه این سوال جواب بده من قبول میکنم، هر کی اینو جواب بده من قبول میکنم امام زمان، یعنی که انه پذیرفته بود این سوال. اینجور امور اجنه ازش پسش بر نمیاد که مسائل علمی حل بکنن. حالا بریم نوع چهارم یه عبارت عربی شو قرار شد خودتون بخونید. نوع چهارم همونه که بهش میگن، ما بهش میگیم شعبده، چشم‌بندی، که ایشون میگه از سه طریق قدید میاد. یکی اینکه اشتباهات چشم ما بسیار زیاده، یعنی شما یه چیزی رو چپه میبینی، اکم لهوم نظیر، دومین نکتهش که خوبه، نگاه کنید، ما برای دیدن احتیاج به یه شرط داریم و اون اینکه این شیء یه زمان معینی در مرعا و منظر من باشه، یعنی در یک ثانیه مثلا ببینم. اگه این یک ثانیه باقی نموند تا اومد بعدی اومد، شما نمیتونی ببینی. گفتم باید 24 تا فریم و کنار هم اگه بذارن شما حرکت میبینی، یعنی 24 تا عکس و پشت سر هم بذارن شما حرکت میبینی. حالا اگه لای اینا 4-5 تا تصویر هم بذارن که شما احیانا این تصاویر رو میبینی ولی نمیفهمی، معروف حالا میگه چه مقدارم راست باشه اینا نمیدونه آدم، که یه دفعه اومده بودن برای این مسئله تو این سینما ها یه حدود لای این فیلم ها یه تصاویر تبلیغ کوکا یا پپسی رو گذاشته بودن، طرف فیلم میدیده وسطش بدون اینکه بفهمه اینم میدیده، بیرون در دیده بودن مثلا اینایی که اینجوری هن ناخودآگاه میبینن و نمیفهمن فروش اون محصول بالا رفته. حالا امروز باید بخوام بگم آلیس بذارن که دیگه به خصوص اون که همش رو میخواد بیاره، حالا همش این تصویر رو اگر بذارن این تصویر تأثیر میذاره ولی دیده نمیشه. حالا یکی از امورش هم همینه که اینا معمولا از این استفاده میکنن، راجبش قبلا صحبت کردیم دیگه دوباره صحبت نمیکنیم. و سومیش هم این که میگن وقتی شما ذهنت به یه جا مشغوله جای دیگه رو نمیبینی. این واقعیتش درسته، یعنی آدم دیدید همین الان هم پا تلویزیون نشستید یه چیز خیلی مهمی که گذاشته، همه حواستون که میره تو تلویزیون دیگه توان فهم بقیه رو ندارید. یکی از فرق زنها و مردها اصلا بحث کروموزومشونه ظاهرا، البته به نظرم بیشتر تمرین از بچگیه. اینه که ما نمیتونیم بیشتر از، یعنی ما مردها نمیتونیم بیشتر از یه جا تمرکز کنیم، یعنی اگه با آقا حرف میزنم دیگه صحبت آقای دومو نمیشنوم، در حالی که خانوما در آن واحد 8 نفر حرف میزنن، یعنی در حالی که داره با این حرف میزنه به اونم جواب میده، اونم میدونه چی میگره، برمیگرده به اونم یه چیزی میگه، ضمناً یکم در وارد میشه بهش چیز یعنی ذهنیت، ذهن قابل تمرکز بر 8 جا رو داره، تمرینه به نظرم، چون از فضای از اول این گونه بوده. لذا اینکه روزه که میخونن روزه زنونه همه با هم دارن حرف میزنن، مالینه که همه در حالی که با هم حرف میزنن ضمناً هم جوابم میدن، یعنی با این حرف میزنه به اونم جواب میده به اونم میگه همه پش پش، در حالی که تو فضای مردا 2 نفر که با هم حرف میزنن دیگه با سومی نمیتونه حرف بزنه با هم. این باید تموم بشه منتقل بشه به بحث بعدی. این 2 جا 3 جا تمرکز کردن امکان نداره واقعا. البته میگم تمرین بکنید امکان داره بشه، مثلا در حالی که دارید گوش میکنید هم بخونید، بعدم به مرور ممکنه، من مدتی بخواستم نمیشه نمیشه، البته خیلی سخته خیلی هم عمیق نیست، ولی امکانش هست که آدم در حالی که داره گوش میکنه بخونه. یا حالا بعضی کارها رو ما میتونیم بکنیم، میگه مثلا رانندگی میتونید بکنید، رادیو هم میتونید گوش کنید، این دوتا هست، اما تلویزیون نمیتونید ببینید. یعنی کسی که داره تلویزیون تو ماشین اگه احیانا ببینه تصادف میکنه، دوتا چشم نمیتونه دوتا کار بکنه، ولی گوش میتونه ضمن اینکه چیزی میشنوه بعدم مشتمه راهندگیشو بکن. این حالت تو بقیه موارد هم ممکنه با تمرین زیاد فراهم بشه. خب در مورد سهرم یکیش اینه که اونا میان شروع میکنن ذهن شما رو به یه نقطه معطوف میکنه، یعنی این دستش رو اینجوری اینجوری میکنه، همه دست رو به این دست که نگاه میکنن با این دستش کار دیگه انجام میده، یا حرف زیاد میزنن. اینا بهرازی هم میگه این شعبده بازا حرف زیاد میزنن، یه عجی مجی های میگن و یه حرف های میزنن، صحبت میکنن راجع به قصه های نقل میکنن، چیز میگن که ذهن شما میره دنبال اون قصه، توجه ندارید، یا موسیقی پخش میکنن، یه چکاری میکنن که بالاخره مثل نباشه. اینم نوع 4 از سهر که یه توضیح هم میده لزام، میگن بهترین تعریفی که ازش کردن و اصطلاحی که درش ساختن همین اخذ بالعینه. اخذ بالعین یعنی این که میاد چشم شما رو میگیره، ما تو فارسی ترجمه قشنگی داریم، میگن چشم بندی میکنه، یعنی چشم شما رو نسبت به واقعیت میبنده. شما که دارید میبینید ولی چشمتون اون واقعیت رو نمیبینه، بسته میشه. نوع پنجم که از اینجا وارد انواع دیگه ای از قضیه میشیم اینه که طرف به وسیله یک آلاتی که جلسات قبلم نسبت بهش توضیح داده بودم میاد یک کارایی رو میکنه که شما بلد نیستید، کار خارق العاده نیست، ما بلد نیستید. یعنی دیدید مثلا فرض کنید طرف میاد یه 6 تا سیم به هم میبنده، از بحث تعادل استفاده میکنه، یه بحث میکنه به یه چنگال، در حالی که مثلا این لب چنگال اینجاست، خودش اون وسطه نمیفته. یا اینایی که اما موارد چا دیدید، حالا تو قدیمش ایشون میگه فارسان یا تتلان، دو تا دونه مجسمه مثلا جنگجو درست میکنه، اینا دارن با هم میجنگن، منتها شما نمیفهمید چجور با هم میجنگن. امروزه چون کوک اومده و باتری اومده خیلی راحت فهم میشه که اینا دیگه سحر نیست و اسباب بازیه. عرض کردم یه دفعه اینجا که اگر حضرت عالی یه دونه از این اسباب بازی چینی ها رو داشتی رفته بودی 500 سال پیش میتونستی یه دای نبوت کنی. همینه که میذاشتی وسط همه میگفتن این بابا از خود پیش خدا اومده، یعنی میتونستی با همین ادعای نبوت کنی، یه چیز عجیب غریبی بود. اما امروز خب طبیعتاً از بین رفته. ایشون میگه اسم این استفاده از نسب هندسی و ضروب الخیلائه. این صفحه 161 آخرین صفحه تون هست که دارین، من نفهمیدم، دوستان نگاه کنن من میفهمن یعنی چی این لغت. ضروب الخیلا، خیلا به معنای تکبر هست، به معنای زن خالدارم اومده. اما ضروب الخیلا یعنی چی لغتن، من از مواردی خیلی داشتم، البته به اندازه ای که دستگاه همون روزی که میگشتم دستگاه کامپیوترمون وصل نبود نتونستم ببینم، ولی تو کتاب های لغتی که دیدم خیلی نفهمیدم چیه. مهمتر از همش این که همین رو وقتی مرحوم مجلسی خواسته بیاره تحت عنوان ضرورت الخلاء ضبط کرده یا خلاء، یعنی مثلا عبارتش اینه، عبارت رو به نوع خامس، نوع الخامس من از سر الاعمال العجیبه التي تظهر من ترکیب آلات مرکبه بر نسب هندسیه و علا ضروب الخیلاء خیلاء اخرى تارتن و اخرى مثل فارسین یقتتلان، دو تا جنگجو هم می جنگن، یقتل احد و مل آخر، یا کفارسن علا فرسن فی یدهی بوق کلما مزد سا من النهار ضرب بوق من غیر اندیم سو احد، خودش خود به خود زنگ میزنه، بوق میزنه. نکنید این ساعتایی که شما دارید شمات دار که امروزه دیگه این موبایلایی که جیب همه آقایون هست، اینا هر کدومش خودش یک سحر اثر سحار دیگه بالاتر از ایناست. اما حالا این میگه، حالا همین ضروب خیلا رو مجلسی وقتی خواسته در بهار نقلش بکنه حضرت علامه گفته ضرورت، یعنی ضروب الخیلا کرده ضرورت الخلا، نسخه ای که دسته ایشون بوده، نه اینکه ایشون خودش دست برده توش. خود اونم ضرورت الخلا معنا نداره، یعنی مثلا ضرورت خلا یعنی چی، مثلا آیا نبود خلا مثلا و بعد خلا اینا شعبده بازا یا این کارا از خلاشون کجا بود. حالا در صورت برای سیرورت خیلا یا ضروب الخیلا یعنی ضروب تکبر، مثلا ممکنه بگیم به معنای فروز مختلف تکبر، یعنی مثلا یه جوری میکنن که طرف تحت سیطره بیاد. بعد نکته مهمش این که فخر رازی میگه بحث اون گروهی که با حضرت موسی به جنگ رفتن از این دسته بودن، یعنی اونایی که رفتن فرعون آوردشون و خواستن مقابل حضرت موسی خلاصه کاری بکنن این بودن. چه کار میکردن؟ اونا میومدن از جیوه استفاده می کردن. جیوه خب یه ماده یه حرکت میکنه، می اومدن اینو رها میکردن، حرکت میکرد و راه میرفت. حالا بازم لابد وسائلی داشتن کارش میکردن، انجام میدادن، از فنون هندسی استفاده میکردن. یکی دیگه هم اسم دیگه هست علم جر اثقال. ببینید مسئله بسیار ساده ای که امروز هر عمل بنایی بلده، هر عمله چه کار میکنه؟ میخواد یه بار سنگین رو که از زمین ببره بالا، چه کار میکنه؟ یه دونه قرقره میندازه، این قرقره رو میاره پایین، با نصف قدرت اینو میبره بالا. همینو اگر دو تا قرقره تو هم بندازن، اینو دو قرقره تو هم میاد، میشه یک چهارم. که اینها باعث میشه باری که شما باید بیارید نصفش، نصفش رو منتقل میکنه به دیوار، نصفش رو میاره بیاره. این مسئله همه جر ثقیل چه کار میکنه؟ جر ثقیلی که هست جنس اون جسم سنگین رو بلند میکنه به خاطر این طول بلند دستشه. یه قاعده ای داره، شما برای احرام ها وقتی یه جایی رو قرار میدید، شما این طرف نسبت به اون مرکز ثقلی که قرار میدید چوب رو، باری که زوری که باید این ور بزنید زب داره، طول میزانی که فاصله شما با نقطه اتکا وجود داره به اندازه اون بره. بذار شما میتونید اگر یک احرام بزرگ داشته باشید، نیوتن گفته بود که اگر یه نقطه اتکا داشتم کره زمین رو با یه احرام تکون میداد. یعنی اینقدر احرام ها کار بزرگی میکنن. خب این قبلا شناخته شده نبوده، نمیدونستن، بعد اومدن از قرقره استفاده کردن، از احرام استفاده کردن، اینا رو ترکیب با هم میکنن. همه این وسائلی که امروز شما دارید همین کار میکنه. یکی از مواردش اینه شما با دست نمیتونی پیچ ببندی. پیشگوشتی اومده، پیشگوشتی کارش چیه؟ پیشگوشتی کارش این نیست که فقط اون سرش سفت آهنیه، یه دسته داره، این در حقیقت همون کار احرامه. این لزام اگه پیچ خیلی سفت باشه باید دسته رو هی بلندتر کنی، دسته رو بلندتر کنی، دسته پیشگوشتی بشه یه متر، میتونه سخت در این پیچ ها رو باز کنه. به خاطر این قاعده احرامیه که دقیقا الان بهتون گفتم، طول ضرب داره نیرو، هرچی طول بیشتر باشه نیرو کمتر میشه. قاعده معروف احرام هاست، سادم هست. لذا ایشون نکته ای که داره میگه اینم از همینه. معلومه اون روزگارا آدمایی بودن میومدن مثلا میگفته شما میخوایی این سنگ بزرگ را برداری، میگفته بله، میگفته عجی مجی یه قرقره میذاشته اینجوری میبرده بالا، طرف هم فکر میکرده وای این اطلان ساحره. اینم نوع پنجم. ایشون میگه این سحر نیست، این اسبابه، یعنی که انه در روزگار ما سحر نیست. جنبندیش و اون دو قصه چهار قصه بعدیش فرق داره.